أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم النبيين طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بمحضر مبارك صاحب عصر، صاحب این بساط، صاحب عالم، حضرت بقیت الله، امام زمان، ارواح و نافدا، و به محضر شریف مرجع بزرگوار، رهبر نورانی، نایب اون بزرگوار و به همه صاحب دلان، اهل معنا، اهل الله و مؤمنین و خاص علما و حوزه ها و جوانهای عاشق پیشه، پروانه های شمع ولایت و حقیقت تسلیت عرض میکنم. در قرآن کریم راجع به علم، علما مطالب فراوانی به عنوان توجه جامعه به این اختران فروزان، به این چشمه های جوشان، به این کوه‌های استوار برای روشنایی دلها، روشنایی زندگی، برای مصونیت از فتنه‌ها، طوفان‌ها، جزر و مدها، قرآن کریم سخن به میان آورده است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. داوری رو به خود مخاطبین واگذار می کند. مطلب به قدری واضح است، هیچ کسی نمی تواند بگوید عالم و غیر عالم یکسان هستند. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این آیه در ولایت امیرالمومنین علیه السلام مصداق اجلا و بارزش هست. آیا کسی که به حق هدایت میکند باید از او تبعیت کرد یا کسی که بلد نیست راه رفتن را مگر اینکه کسی او را ببرد؟ فما لکم کیف تحکمون. علمی که مورد عنایت قرآن کریم هست، اون علم هم این علوم اصطلاحی هست و هم نیست. هست از این باب که این علومی که در مدرسه ها در حوزه ها تدریس میشه، بخشی از این علوم تعلیم و هیچ چاره جز یاد گرفتن آدرس بهشت، آدرس خدا برای بشر نیست. انسان وقتی به دنیا آمده و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. این آیه کریمه هم مبدأ حرکت انسان که هیولای محض است، استعداد صرف است، توان و قوه است، نقشی ندارد، خطی ندارد، سطری در دفتر جانش منقش نشده است، انسان فاقد همه چیز به این عالم میاد. لا تعلمون شیئا، هیچ علمی رو انسان در بد و تولد ندارد. اما فلسفه این که خدا به انسان چشم داده، جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، خدا چرا به ما چشم داده؟ چرا به ما گوش داده؟ چرا به ما فؤاد و دل داده؟ از این آیه کریمه استفاده میشه فلسفه دارا بودن گوش و چشم و دل سیرورت انسان هست به علم، به حکمت. سیرورت الانسان عالمن علمیان مضاهیان للعالم العینی. انسان باید در مسیر شدن از این محدودیت، از این اسارت، از این تنگناها، از این باطلاقها خودش رو بیرون بکشه. اون چه در عالم هست باید در وجود انسان دیده شود. انسان حاوی همه ممکنات است، اما باید خودش رو کشف کند. تا کسی درس نخواند، عالم نشود، ملا نشود، احکام را، اخلاق را، تفکر را از وحی الهی نیاموزد، صاحب فکر نشود، صاحب اخلاق نشود، عامل به احکام الهی نخواهد بود و قهرن با همین حجاب‌ها، با همین زندانی که در این زندان خدا او رو وارد کرده و مأمور کرده که خودش رو آزاد کند، زندانش رو تنگتر می کند. وقتی از این عالم می رود، در حفره ای از حفره های نیران، در یک زندانی که خلاصی ندارد و سراسر عذاب است، در اونجا قرار می گیرد. اما کسی که رسالت خودش رو آموخت از طریق وحی الهی و انبیاء الهی، که ما آمده ایم خودمون رو آزاد کنیم. اگر آموخت و برای خدا آموخت و برای خدا آموزه های خودش رو به کار گرفت، این مشمول هدایت خاص الهی قرار میگیره و اونقدر بزرگ میشود که من علم لله و من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت السماء عظیما. منظور از این علم رهایی بشر هست از همه قیود، از همه وابستگی ها و از همه تنگناهایی که بشر رو به تخلق به اخلاق الله نمی گذارد برسد. آیه‌ای در سوره مبارکه مائده هست که جز شاه کلید هاست: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آی مؤمنین، بر شما باد به خودتون. این توصیه حق تعالی به خودشناسی، به خودیابی، به خودسازی و به خودمراقبتی یا خودپایی. اونقدر میمون و مبارک است که خدا تضمینی به ما میفرماید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. شما نگران بیرون نباشید، نگران قدرت های تا دندان مسلح نباشید، نگران کانون های توطئه نباشید، نگران فتنه و فتنگر نباشید. انسان خطرش از خودش هست و نجاتش هم از خودش هست. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. افرادی که از راه بیرونن و در اثر زلالت و حرکت در بیراهه ها به ستمگری و توطئه‌گری و شیطنت و عدوان و انواع خطرات اونها مبتلا شدن، اینا شما رو کمک میکنن. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدای متعال شیطان را برای مؤمن به عنوان یک سگ معلمی که شکارش افراد ضعیف النفس و دور شده از خدا و غفلت زده هستند، اما مؤمن رو شیطان در مقام مصاف تقویت میکنه. همون گونه که شیطان بزرگ کشور ما را با جنگ ساخت، شیطان بزرگ در توطئه سال 88 با این فتنه یک صافی پیش آورد، چهره ها شناخته شد، مردم ما بصیر شدند و هر قدمی که شیطان در ایجاد انحراف و فتنه برمی دارد، بصیرت مردم، صلابت مردم بیشتر می شود. دلیلش هم حماسه 22 بهمن بود. در این مدت حوادثی که بر این کشور گذشته، علاوه بر اون فتنه مخوف و خطرناکی که خاموشی اون آتش جز با عنایت حق و ولایت ولی الله العظم و اتصال رهبرمون به کانون ولایت مطلقه کلیه الهیه و اخلاص مردم از نظر ظاهری قابل حل نبود، ولی خدا اون فتنه را خاموش کرد. مردم ما یک قدم در مقام خودسازی ترقی کردند. بصیرتشون برای شناخت دشمنان داخلی بیشتر شد. حوادث بعدی هم که پیش میاد، لغزش هایی در جامعه یا در جمع مسئولین پیش میاد، مردم ما نه تنها با این لغزش ها، با این اشتباهات، با این غفلت ها مسیر خودشون رو گم نمی کنند، بلکه با استحکام بیشتر، با چشم بازتر به قطب این جامعه که دین است و دین شناس است و دین مدار است، به قطب نزدیکتر میشن و این شاخه ها رو خودشون میریزن و اصل را شناسایی میکنن. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها. وقتی اساس اخلاص یک رهبری بوده، اساس با خون زلال انگیزه های ملکوتی که امام عارف شیفته این انگیزه ها بود و به دست و بازوی رزمندگان جان به کفی که با خونشون این قصر را بنا کردن بوسه می زد و به این بوسه افتخار می کرد، نتیجهش این می شود که هیچ طوفانی، هیچ فتنه ای، هیچ انحرافی جمع این امت را پریشان نمی کند و منشأ جمعیت خاطر و جمعیت عمومی امت امامت است. این همون چیزی است که در قرآن کریم آمده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. توصیه قرآن بر یافتن خود هست. خودتون رو بشناسید، خودتون رو بیابید، خودتون رو بسازید و خودتون رو بعد از ساختن ول نکنید. بعضی ها خوب آمدن ولی خوب نرفتن. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. نمی فرماید من عمل بالحسنه، من جاء بالحسنه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نمی فرماید کسی قلب خودش رو سالم بسازد، قلب رو سالم ببرد به عالم آخرت. اگر کسی جهادش را، مبارزه اش را، سوابق انقلابش رو، خدماتش رو به ملت شهید داده، خدمت کرد، ملاک نیست. اگر توانست خدمتش رو سالم ببرد، این خدمات را تباه نکند، خرمنی رو که فراهم کرده اش به آتش نکشد. مهم این است که انسان از پل عبور کند و تحت ولایت خدا در بیاد. قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ما عمل صالح داریم و شخص صالح داریم، ما مخلص داریم و مخلص داریم، ما خوبی های اکتسابی داریم و خوبی های موهبتی داریم. اون چه ما کسب میکنیم عمل ماست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح زمینه بقا درش دیده نمیشود، از خطرات مصون و محفوظ نیست. سوء عاقبتی که خیلی ها در طول تاریخ گرفتار شدن و حضرت امیر علیه السلام برای بعضی از عاقبت به شرها اشک ریخت، خون جگر ظاهر کرد، فرمود طالما کشف الکرب عن وجه رسول الله. اینا نشون میده که هیچ سابقه ای آدم رو بیمه نمی کنه. عالم شدن، فقیه شدن مسئولیت میاره ولی مسئولیت نمیاره. مجاهد بودن، رزمنده بودن، بسیجی بودن، اینا همه مسئولیت انسان رو اضافه میکنه ولی مسئولیت نمیاره. مسئولیت های اجتماعی برای انسانی که خود را نساخته خیلی خطرناکه. خطرش هم خطر کوچکی نیست. یه وقت آدم رو پله اول سقوط میکنه، سرش میشکنه. اما اگه رفته پشت بام، بالای قصر چند طبقه رفته، اگه از اونجا بیفته چه براش باقی میماند؟ هر چه انسان در مقام عبودیت خدا گام ها بردارد، خطراتش عمیق‌تر میشود. و المخلصون فی خطر عظیم. اما نسبت به مخلصین، خدا خودش اونها رو بیمه کرده. قرآن کریم در تهدیداتی که از دشمن شیطان بر ما نقل میکنه، ما به خودمون نمیگیریم. فکر میکنیم تک تک ما رو چه کار به ما، شیطان چه کار به ما داره، در حالی که خداوند متعال در قرآن تهدید او رو جدی گرفته، او قسم خورده، او سیلی خورده است، او زخم دیده است، او با بابای ما عناد داره، او ما رو ول نمیکنه، او تنها نیست، او پیاده نظام داره، او سوارد نظام داره. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه را اغوا میکنم، کسی رو من از نظر دور نداشتم، کار به همه دارم، تو مسجد میرم، تو حرم میرم، در حسینیه میرم، به جبهه میرم، کنار خدمتگزارانی که خدمات بیشتر ارائه میکنن با اونا بیشتر من کار دارم. هر که سرمایهش بیشتر باشه، به آتش کشیدن اون سرمایه بزرگ برای من مهمتره. کسی که چی نداری که من کاری به او ندارم. اما یک گروه رو استثناء کرده، الا عباد الله منهم العبادک منهم المخلصون. مخلصون استثناء شدن در شناخت خدا و معرفت الله که رسیدن به توحید محض است با خواندن کتاب و حرکت عبادی. انسان شفافیت پیدا میکنه، نوری از خدا در وجود انسان پدید میاد، اما انسان به توحید کامل نمیرسد مگر اینکه خودش رو به طور کلی شسته باشد و کنار گذاشته باشد. فرمود بر اینکه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر حکیمی، هر متکلمی، هر عارف به عرفان نظری، هر سخنی در وصف خدا بگوید، همه اینها دون شأن خداست و خدا خودش رو تنزیه کرده. خدا اونی نیست که شما خدا میپندارید، شما خدای ذهنی رو عبادت میکنید. باید به خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اقرب الینا من حبل الورید است، یحول بیننا و بین نیت ما هستش، اون خدایی که از ما به ما نزدیکتر است، اون خدایی که در عمق جان ما هست، اون خدایی که در فکر ما هست، اون خدایی که در شؤون زندگی ما محیط بر ماست و ما در قبضه وجود او هستیم و ذلیل او هستیم و فقیر او هستیم و جز وابستگی به او هیچی نیستیم، اون خدا را در ذهن نمیشه شناخت. با اون خدا باید رسید. راهش چیه؟ راهش اینه که این انسان گرفتار اسیر زنجیرهای مختلف یه مقداری به اثاره خودش پی ببره. منو چه چیزهایی داره میبره؟ چرا اینقدر ضعیف شدم؟ چرا هر طوفانی من رو گرفتار میکنه؟ اگر از این همه زنجیرهای تمایلات که ما نمیدانیم چقدر است، شاید اینکه در بعض روایات آمده حدود نماز 4000 است، شاید 4000 زنجیر انسان را اسیر کرده. باید تک تک این زنجیرها را پاره کرد. راهش مراقبه است که انسان پیش اساتید زانو بزند، علومی رو که انسان رو می سازد از تفکر و اخلاق و احکام گرفته تا به مسائل معنوی و عرفانی، اینا رو که یاد گرفت برای خدا، اونگاه کمر همت ببندد و نسیمهای رحمت الهی که میوزد خودش رو در مسیر این نسیمها ان لله فی ایام دهرکم نفخات قرار بدهد، تا از خودش، از عامل بودن به صلاح، عمل و صالحات، وجودش صالح بشود. اگر صالح شد خدا متولی است. یه جمله در زیارت جامعه ائمه المؤمنین میخوانیم که فرمود، عرض می شود، ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف والرجاء. دلهای شما در اختیار خودتون نیست، دلهای شما مال خداست، خدا متولی دلهای شماست. در یک حدیثی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند قیمت هر کسی به قدر ما یحسنون من روایتهم عنا. هر کسی میخواد ارزش خودش رو ارزیابی بکنه، ببینه با روایات ما چقدر آشنایی داره و روایات ما را کسی نمیداند مگر محدث باشد. خیلی تعجب کردن، آقا مگه میشه کسی محدث باشه؟ حضرت صدیقه طاهره محدثه بودن، یعنی ملائکه بر اون نازل میشدن، اون ملک رو صداشون رو میشنید، با ملک ارتباط داشت. جناب سلمان محدث بود. اگر کسی راوی احادیث ماست اگر محدث نباشد، او در این شأن نیست که راوی احادیث ما باشه. عرض کردن چگونه میشود؟ فرمود مفهم است. اون مطلبی رو که حضرت زین العابدین در مورد حضرت زینب سلام الله علیها گفتن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. آیت الله خوشبخت جز کسانی بود که مراقبه نصیبشون شد. از نسیمهای رحمت الهی وقتی وزید دیگه سمدن و فتدلا، وقتی دستش به دامن رسید دیگر اونجا را رها نکرد. لذا مفهم بودن. ایشان به من فرمودن که ماه رمضانی بود، من یه حالتی برام پیش آمد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را زیارت کردم. حضرت امیر به من لیوانی دادن، جامی دادن، اون جام رو سر کشیدم. اولین اثری که از اون جام در وجود خودم یافتم، دیدم تمام وجودم فقره، از موی سرم تا نوک انگشتانم همه را فقیر و بیچاره می دیدم. یه لحظه پیش آمد، دیدم یه برداشت های جدیدی از قرآن دارم. اول از آدم می گیرن همه چیز رو، بعد لقد تجلل الله فی کتابه با آدم کتاب می دن. اون وقت می بینید که آیت الله بهجت در این سن و سال، من این اواخر ازشون دعوتی کردم، دیدم با یک وضعی، فرمودن اگر عمری داشتن. من خیلی نگران شدم، نحوه گفتن فرق داشت. بعد شنیدم که ایشون مکه رفته، چون تعقیب میکردم که دوباره از ایشون دعوتی بکنم، دیدم مکه رفتن. یادم آمد که ایشان به من فرمودند که من مشرف شدم به مدینه منوره، میخواستم برم تو روضه، دیدم جمعیت زیادی است، ازدحام جمعیت مانع بود که من برم. ایستادم یه نگاهی کردم، گفتم یا رسول الله، این همه راه من آمدم، حالا نوبت شماست، شما یه قدم تشریف بیارید. تا این مطلب رو پیغمبر عرض کردم، دیدم وجود نازنین پیغمبر خدا مقابل منم. اشاره فرمودن اونجا برو، اونجا خلوته. وقتی اشاره کردن دیدم به مکه اشاره کردن، فرمودن اونجا برو، اونجا خلوته. این قضیه نشون داد که همونجا پیغمبر اکرم حواله ایشون رو داده بود. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، عروج از اونجاست و خدای متعال پیغمبرش رو مأمور کرد تا حواله آیت الله خوشبخت را به اونجا بدهد و عروجش از اونجا باشه. بعد از آیت الله خوشبخت، آیت الله بهجت، بین خود و خدا دلخوشی ما آیت الله خوشبخت بود. چه کنیم؟ المستغاث بک یا ابن الحسن، اما الدنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبنور وجهک مشرق. نمیدونم اینا رو خدا از ما میگیره، آیا لطف و احسان است؟ علم یجد که یتیما فآوا، خدا میخواد ما انقطاع پیدا کنیم خودش به داد ما برسه، یا خدای نخواسته این کوها که از میان ما میرود زلزله ها و طوفان ها شروع میشود. الهنا آب الله بفضلش ولا تاب الله بعدلش، یا کریم یا ارحم الراحمین. آیت الله خوشبخت خیلی گریه رو دوست داشت و خودش هم اهل بکا بود. چه گریه هایی می فرمودن مرحوم حاج هادی عبری با تمام خراباتی هایشون مانوس بود، علاوه بر این که جامه های از امیر المومنین و از شاگردان علی گرفته بود و بس شده بود، در دل شب آب حیات بهشون داده بودن، جز واصلین بودن. اما روزه امام حسین رو غنیمت می دانست، گاهی اشکای چشمش تا آنات و لحظات نه، گاهی خیلی بعد از منبر و روزه هنوز صورت ایشون خیز بود.
و روزه را تنها وسیله تقرب به خدا میدیدند. به جز حسینم با پناهی نداریم. بدن نازنین آیت الله خوشبخت رو گذاشتن داخل قبر. خیلی برای ما سخت بود. دیدم صورت مبارکش رو باز کردن گذاشتن روی خاک. من هم بیاد حضرت زهرا افتادم، هم بیاد امام حسین افتادم. یه همچه تجلیدی از دختر پیغمبر نشد. امیرالمومنین خودش حبیبش رو گست داد. اما لا یوم که یومی که یا ابو عبدالله حسین. نمیدونم چه شده بود حضرت زینب با اینکه عالمه غیر معلمه بود و در معرفت به مقام حجت خدا جز امام زین العابدین بالا دستی نداشت، ولی اومده بود سرگردان بود، نمیشناخت. میگن پیرهن رو امام حسین گرفته بود که کفن تنش باشه، اما این پیرهن چه شد؟ وقتی از سید بحرالعلوم سوال کردن آقا این پیرهن چه شد، آیا به غارت بردن؟ ایشون خیلی منقلب شد، جواب داد مگه نمیدونید زیر سم اسب استخوان نه شده بود دیگه، پیرهنی باقی نمی بود.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.